ساعت 10 صبح در ایران. این صدای رادیو فرداست. من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. دبیر کل سازمان ملل دعوت از ایران برای شرکت در اجلاس ژنو 2 را پس گرفت. رئیس مجمع جهانی اقتصاد میگوید قرار است در حاشیه نشست این مجمع در مورد سوریه و ایران گفتگو شود. استاندار تهران نسبت به مقاومت بافت فرسوده تهران در مقابل زمین لرزه ابراز نگرانی کرد. مارتین نسیرکی سخنگوی دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که دبیر کل سازمان ملل دعوت خود را از ایران برای شرکت در اجلاس ژنو 2 در روز چهارشنبه در سوئیس پس گرفته است. این سخنگوی سازمان ملل در کنفرانسی خبری گفت دبیر کل عمیقا از مغایرت سخنان مقامهای ایران با اطمینانهایی که اخیراً به او در مورد حمایت از بیانیه ژنو داده بودند دل سرد شده و در نتیجه نشست ژنو 2 بدون ایران برگزار می شود. مقامهای وزارت خارجه ایران روز دوشنبه با تایید دریافت دعوتنامه بنکیمون بار دیگر اعلام کرده بودند که جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه شرطی را برای شرکت در اجلاس ژنو 2 نمیپذیرد. محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل هم در بیانیه گفته بود که شرط حمایت از نتایج نشست ژنو 1 برای ایران پذیرفتنی نیست. ائتلاف مخالفان حکومت سوریه، آمریکا و عربستان با شرکت ایران در نشست ژنو 2 بدون پذیرفتن نتایج کنفرانس ژنو 1 که خواهان تشکیل دولت انتقالی در سوریه است مخالفت کرده بودند. کلاوس شواب بنیانگذار و رئیس مجمع جهانی اقتصاد روز دوشنبه اعلام کرد که در حاشیه نشست این هفته این مجمع در داووس سوئیس در مورد آینده سوریه و ایران گفتگو می شود. آقای شواب در این مورد به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت کنفرانس داووس محل اجتماع نخبگان اقتصادی و سیاستمدارانی است که برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 می آیند و فرصت خوبی برای ایران خواهد بود که دیدگاه خود را در مورد سوریه با دیگران در میان بگذارد. کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 و نشست مجمع جهانی اقتصاد هر دو قرار است از روز چهارشنبه در سوئیس برگزار شوند. حسین هاشمی استاندار تهران روز دوشنبه نسبت به قابلیت مقاومت بافت فرسوده تهران در مقابل زمین لرزه‌های احتمالی ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار تهران که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، تصریح کرد بافت فرسوده در شهر زلزله‌خیز تهران یک بحران جدی محسوب می‌شود. استاندار تهران گفت رسیدگی به وضعیت این مناطق در دستور کار استانداری قرار گرفته تا به گفته وی با استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته و زلزله‌خیز و به کارگیری روش‌های مدرن تمام ساختمان‌های فرسوده تهران در برابر زمین لرزه مقاوم شوند. حسین هاشمی گفت اگر در تهران به جای پرداختن به برخی حوزه‌ها مانند مسکن مهر اصلاح بافت فرسوده در دستور کار قرار می‌گرفت و ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله ساخته می شد خیلی بیشتر به نفع تهران و حتی کشور بود. نشست مدیران کل سیاسی وزارت خارجه کشورهای عضو گروه 5+1 امروز سه‌شنبه در ژنو سوئیس برگزار می شود. وندی شرمن از آمریکا و سرگئی ریابکوف از روسیه از جمله شرکت کنندگان در این نشست هستند که به ریاست کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار می شود. همکارم کیان معنوی گزارشی دارد در این باره.
خبرگزاری ایتارتاس گزارش داد که جلسه گروه 5+1 به ریاست کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تشکیل می شود و سرگئی ریابکوف از معاونان وزارت خارجه روسیه هم از جمله شرکت کنندگان آن است. وندی شرمن معاون جان کری وزیر خارجه آمریکا عازم سوئیس شده است تا در این نشست شرکت کند، هرچند ایران قرار نیست در این نشست حضور یابد. ایران از روز دوشنبه و در چارچوب گام اول برنامه اقدام مشترک مراحل تعلیق غنی‌سازی 20% و اکسیده کردن ذخایر اورانیوم 20% خود را آغاز کرد. پس از تایید این اقدامات ایران از سوی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که همکنون در ایران حضور دارند، وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا نیز در نشست عصر دوشنبه خود اعلام کردند که بخشی از تحریم‌های ایران را لغو می‌کنند. به موجب این تصمیم محدودیت‌ها در زمینه تجارت محصولات پتروشیمی و فلزات گرانبها برداشته شد و کشتی‌های حامل نفت صادراتی ایران می‌توانند بیمه دریافت کنند. در تهران نیز عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران با پنج به علاوه یک و معاون وزیر امور خارجه ضمن تایید تحریم‌های برداشته شده از سوی اتحادیه اروپا گفت این موضوع بلافاصله در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا چاپ و برای کشورهای عضو لازم اجرا می شود. روز دوشنبه همچنین آمریکا نیز طبق توافق مقدماتی ژنو اعلام کرد بعضی از تحریم‌های ایران را به مدت 6 ماه به حال تعلیق در می‌آورد. به گزارش رویترز، یکی از تحریم‌هایی که آمریکا به حالت تعلیق در می‌آورد، کاهش تدریجی خرید نفت ایران است. آمریکا همچنین تحریم‌ها علیه افراد غیر آمریکایی برای حمل و نقل مواد پتروشیمی ایران را به حالت تعلیق درآورد. واشنگتن همچنین برخی تحریم‌ها در مورد صادرات طلا و فلزات قیمتی به ایران را تعلیق کرده است. در فهرست تحریم‌های لغو شده، صادرات کالاها و خدمات خودروسازی به ایران نیز قرار دارد. ایران با عمل به تعهدات خود به صورت تدریجی طی 180 روز آینده قادر خواهد بود 4 میلیارد و 200 میلیون دلار دارایی‌های بلوکه شده خود در خارج را نیز وارد کشور کند. در همین حال کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و پنج به علاوه یک در ماه فوریه از سر گرفته خواهد شد.
گزارش کیان معنوی بود درباره تعلیق غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران و در مقابل تعلیق بخشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران. اما در همین ارتباط بشنویم نظرات شما را.
توافق 5 به علاوه 1 و اروپا و انجام دادن قدم اولیه طرف ایران میتونه به ناملایمات اقتصادی که مردم ایران درگیرش هستن کمی سر و سامون بده و امیدوارم جامعه جهانی پشتیبانی جمهوری اسلامی از تروریست جهانی و همچنین زیر پا گذاشتن کامل حقوق بشر در ایران رو ندیده نگیرن و مردم ایران رو تنها نذارن.
اگر دولت ایران تمام انرژی صلح‌آمیز خود را بندازه دور، باز هم آمریکا دستبردار نیست. چرا؟ چون که ملت ایران را دوست نداره و نخواهد هم داشت.
روزنامه وطن امروز که با لگوی مشکی منتشر شده و عزاداری کرده و توافقنامه ژنو رو به نام زیارتنامه ژنو قلمداد کرده، چرا به آقاتون چیز نمیگید؟ چرا به همون آقایی که به گفت من ندارم به اون آقای احمدی نژاد نزدیک‌تره چیز نمیگید؟ مملکت رو 8 سال به نابودی کشوندن، مملکت رو از بین بردن، مملکت رو به تحریم کشوندن. ما تازه 8 سال آینده که زمان آقای روحانی تموم شد برمیگردیم به سال 82. این اداهای هم در آوردیم که فقط نشون بدیم که ما مثلا رکاب آقایم و فرزند جسور ولایت هستیم. نه بابا، شما هیچی نیستی، شما فقط به مثل منافع خودتون این مملکت رو میخواد واسه مردم هیچ قدمی را نمیداریم.
خواستم بگم که ایران قوی تر از آمریکا شده. تحریم میکنم به خاطر سلاح هسته، به خاطر ترس از ایرانه، از ایران میترسن خاطر سلاح هسته. ایران خود مال سلاح هسته نیست، ایران غنی سازی میکنه برای سوختش، برای که برق به نیاز نداشته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
خب، بخشی از پیام‌ها و نظرات شما بود درباره اجرای توافق ژنو. در این باره و تأثیرات اجرای این توافقنامه در زندگی شما و در جامعه ایران، شما می توانید که پیام‌ها و نظرات خود را با پیامگیر رادیو فردا به شماره 2042-02-21-12-21-12 در میان بگذارید. اما خبرگزاری مهر گزارش داده علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، گفته آموزش به زبان مادری برای سایر زبان‌ها از جمله مردم عرب خوزستان در دستور کار است. وی افزوده در نشست‌های با وزیر آموزش پرورش قرار شده برنامه‌ای برای حل این مسئله تدوین شود و وزارت آموزش پرورش در حال پژوهش در این باره است. علی یونسی درباره شیوه اجرای این برنامه گفته وزارت آموزش و پرورش زبان اقوام را تا مقطعی که لازم باشد برایشان تدوین می کند. در خبر دیگر، در عرصه ورزش در ایران، کیومرث هاشمی رئیس کمیته المپیک شد. رئیس کمیته ملی المپیک ایران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، پس از یک سال و نیم تعویق انتخابات، مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک ایران عصر دوشنبه برای انتخاب رئیس، دبیر کل، نواب رئیس و 6 عضو هیئت اجرایی کمیته برگزار شد و کیومرث هاشمی با کسب اکثریت آرای اعضای مجمع به عنوان 10th رئیس کمیته ملی المپیک پس از انقلاب جایگزین محمد علی‌آبادی شد. کیومرث هاشمی قبلا از جمله به عنوان معاون سازمان تربیت بدنی، رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی و سرپرست فدراسیون فوتبال فعالیت کرده و قائم مقام حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در امور تربیت بدنی و ورزش بوده است. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده گفتگوی همکار محمد زرقامی باشید با فریدون خاورد، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، درباره تأثیرات اجرای توافق ژنو بر وضعیت بازار ارز در ایران.
شماره فروشندگان ارز بیشتر شده و دلار تمایل داره به اینکه خودش رو به محدوده زیر 2900 تومان بکشونه، به این دلیل که در ذهن بازیگران بازار ارز و بخشی از افکار عمومی این فکر قوت گرفته که فصل خشکسالی ارز رو به پایان هست. 4,200,000,000 از دارایی مسدود شده ایران قرار هست در 8 قسط از فوریه تا جولای به ایران پرداخت بشه. لغو بخشی از تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه جمهوری اسلامی در حال کلید خوردن هست. صدور نفت ایران آسان‌تر شده. چشمنداز استرداد تدریجی مابقی دارایی‌های ارزی ایران در خارج مثبت‌تر به نظر میرسه. خلاصه این تصور به وجود اومده که دست بانک مرکزی برای جواب دادن به بخش از نیازهای ارزی کشور بازتر شده. از طرف دیگه این هم واقعیتی است که بخش مهمی از محافل کسب و کار ایران خواستار کاهش قیمت ارز است. در یک نظرخواهی که از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس از حدود 304 تشکل اقتصادی انجام گرفته، 71% اونها خواستند قیمت دلار برگرده به زیر 2500 تومان.
با توجه به این مسئله که الان شما بیان کردین، فکر نمی‌کنید که این عوامل تأثیر بذاره که قیمت دلار باز هم پایین‌تر بیاد، حتی برسه به زیر 2500 تومان؟
در این زمینه باید خیلی محتاط بود. اولا خشکسالی ارزی تمام نشده در ایران و دستیابی به دریافتی‌های ارزی زیاد به بازگشت دارایی‌های مسدود شده یا افزایش دوباره صادرات ارز اونطوری که بعضی ها تصور میکنن جای چون و چرای فراوان داره. لغو تمام تحریم ها چند سالی طول میکشه، حتی معلوم نیست دولت در سال جاری و سال آینده بتونه ارز لازم رو برای یک بودجه بی درد سر در اختیار داشته باشه. به علاوه در لایحه بودجه سال آینده خورشیدی قیمت دلار 2650 تومان در نظر گرفته شده و تازه با همین قیمت هم کسری بودجه قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت دولت. حالا اگر قرار باشه نرخ دلار از اینم پایین‌تر بره، دولت هزینه‌هاش رو چطور تامین خواهد کرد؟ تازه کاهش قیمت ارز صادرات غیر نفتی رو هم به خطر میاندازه.
اما با تمام این تفاصیل، از منظر اقتصاددان فکر میکنید که چه آینده‌ای رو میشه پیش بینی کرد برای نرخ ارز در ایران؟
بدترین سناریو این هست که نرخ ارز زیر تأثیر هیجان‌های ناشی از سیاست خارجی مرتبا بالا و پایین بره. در عوض بهترین سناریو در شرایط فعلی تثبیت نرخ ارز است و فراهم کردن زمینه لازم برای اینکه نرخ دلار و سایر ارزها نسبت به پول ملی در رابطه با متغیرهای واقعی اقتصادی تحول پیدا کنه، مثل نرخ تورم، نرخ رشد و تراز بازرگانی خارجی کشور. در غیر این صورت تکانهای شدید بازار ارز ادامه پیدا خواهد کرد، همراه با ضربه های تازه بر پیکر اقتصاد ضعیف کشور.
گفتگوی محمد زرقامی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، درباره تأثیرات اجرای توافق ژنو بر بازار ارز در تهران. با ما بمانید، 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها برخواهیم گشت.